که پس کار جمعی همواره و همیشه مورد اهتمام مباحث دینی ما و منابع دینی ما هست و خداوند هم و اولیای دین هم به این مسئله اهتمام ویژه داشتن. لذا توی بخش‌های مختلف آقای هدایت‌فر ما این روح جمعی و اوامر الهی در امور خیر و نواهی در امور شر رو می‌بینیم همواره با این آیاتی که با مثلا صیغه امر یا ارزم بزرگ شما به شکل جمع اومده مورد توجه قرار گرفته. خیلی از آیات اصبرو و صابرو، ببینید دقیقا صبر پیشه کردن و تعامل با هم دیگه در صبر باز به شکل جمعی اومده. این روحیه جمعی یه ویژگی و خاصیتی داره که هم میتونه در ابعاد فردی و شخصی زندگی ما تأثیر بذاره،
بله.
هم میتونه تأثیرات معنوی و وضعی عمیقی تو زندگی باز بذاره. این خیلی مهمه. یه بار این روحیه جمعی امور دنیایی ما رو رتق و فتق میکنه و باعث میشه اسباب دنیایی ما و شرایط زندگی ما فراهم بشه،
بله.
یه بار این روحیه و این فضا کمک میکنه به یک عنایت ویژه و خاصی از جانب خداوند که باعث تسهیل در امور زندگی ما میشه. لذا من توصیه میکنم و شنوندگان محترم هم تجربه بکنن بعضی از امور و کارهایی که برنامه ریزی کردن اینها رو انجام بدن و محقق نشده رو نیت بکنن با یک فضا و روحیه جمعی رو انجام بدن،
بله.
یعنی بیان نیت بکنن که با تشریک مساعی و به خدمت گرفتن دیگران اون کار رو انجام بدن. از توی خانواده ها میتونه شروع بشه،
بله.
و به نظرم میتونه نقطه مبارکی باشه که ما آرام آرام ضمن این که به این فرهنگ میرسیم طعم بهره‌مندی از منافع و فواید کار جمعی رو آرام آرام بچشیم،
بله.
چون تا ما به این طعم نرسیم هنوز همونطور که اول برنامه شما فرمودین ما گمان میکنیم که مثلا مسئله مهم نیست،
بله.
و در این حال بهش توجه هم
نمیکنیم. اشکال از همینجا شروع میشه، بله. ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. این که از طالب اشاره داشتید به موضوع خانواده که خیلی از مسائل و عرض کنم که آموزش ها از داخل خانواده شروع میشه، حالا در کنارش مدرسه، ما روزهای آینده راجبش صحبت میکنیم. وقتی بحث راهکارا مطرح میشه که از کجا شروع بکنیم، انشالله خانواده جایگاه مهمی داره. دکتر خیلی متشکرم، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. جناب حجت الاسلام والمسلم دکتر محمد جواد فلاح، نویسنده و پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه، برنامه رو به راه همچنان ادامه داره.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که منو همراهی میکنید در این بخش. موفقیت های بزرگ با کمک و همکاری همه به دست میاد و این جمله حکایت ضرب المثل یک دست صدا نداره در ذهن همه تداعی میشه. وجود چنین جملات قدیمی و متداول در بین مردم بیانگر این موضوعی که معمولاً کارهای بزرگ بدون کار جمعی به انجام نمیرسه. یکی از کارهایی که در این چند سال گذشته راه اندازی شده و خیلی خوب جای خودش را در بین مردم باز کرده، وقف جمعیه. البته خود سنت حسنه وقف از گذشته های دور وجود داشته و داره و خیلی از مردم نسبت به اون توجه داشته و دارند.
موقفی در شهرستان زادان هستش که ویژه برای مریضی های در واقع مادرزادی کودکان و بچه هایی که داره نارسایی مادرزادی هستند.
چون که بچه نداشتیم از اول خود چیدم ای بود که من یه جایی بسازن که مردم بتونن اینجا استفاده کنن. خونمون در اختیار اینا گذاشتن.
هزینه و زندگی خود و بچه هامونو دادیم، مازادش را اومدیم وقف کردیم، منافعش را تقسیم بندی کردیم در راستای سری مثلا اهداف خیر.
کل اموال زندگیم را در راه خدا چون به من داده، منم در راه خدا تقدیم کردم.
اما وقف جمعی یعنی هر کسی با هر توان مالی میتونه در یک کار خداپسندانه سهیم باشه. حجت الاسلام حاتمی از مسئولان سابق سازمان اوقاف و امور خیریه.
موفی مهر فاطمی که با مشارکت تعداد قابل توجهی از مردم سهم‌های 50,000 تومانی برای وقف اونجا خریداری کردن. مرکزی دایر شده برای اسکان زائران حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در همون موقوفه. در استان فارس در شهر صدرای فرشاد شیراز یک بیمارستانی برای موضوع بیماران مبتلا به سرطان شکل گرفت. در تهران باز یک مجموعه بیمارستان جامعی برای همین کار تدارک دیده شده که داره کار همون هم انجام میشه. در استان مرکزی هم باز در حوزه سلامت این اتفاق افتاد.
شیوه اجرای وقف جمعی هم به گونه ای که کار به دست خود مردم انجام میشه و سازمان اوقاف در اون تصدیگری نمی کنه. حجت الاسلام عادل، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه:
مشابه همون چیزیست که در گذشته هم مردم گاهی با همدیگه تعاون و مشارکت می کردن و یک مسجدی رو می ساختن، یک آبنباری رو احداث می کردن برای عموم. بله. اما خب این شیوه نیاز داشت به این که یک راهکار مشخصی از نظر برنامه ریزی، مخصوصا از بعد این که عرض کردم وقف نیازی از جامعه رو برطرف بکنه و با افتضاحاتی که امروز در نیازها ما داریم بتونه راهبریش و مدیریتش رو مجموعه سازمان اوقاف با احصای نیازهایی که در جامعه اتفاق افتاده انجام بده و حوزه مالی اون رو یک در واقع شیوه شفافی قرار بده که همه کسانی که میخوان توی این زمینه مشارکت بکنن با خیال راحت و با اطلاع کافی از آنچه که داره اتفاق میفته ورود کنن به این عرصه. این اتفاق الحمدلله افتاد.
شاید در بحث وقف جمعی این نکته مطرح بشه که آیا در قالب مشارکت میشه این کار صورت بگیره؟ حجت الاسلام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف:
چند سالی ما در سازمان اوقاف امور خیریه با مشورت علما، بزرگان دین، فقهای محترم شورای نگهبان، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مختلف مشورتهایی که صورت پذیرفت به این نتیجه رسیدیم که ما از لحاظ شرعی هم میتونیم چند نفر یک موقوفه ای رو با هم ایجاد کنن. حالا میتونه این نفرات دو نفر باشن، پنج نفر باشن یا هزار نفر باشن، هیچ مشکلی نداره.
بله.
و سهام این موقوفه رو تقسیم بندی بکنن و هر کس به اندازه قدر و سهم خودش واقف باشه.
نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که شاید برخی از مردم در جریان این نوع وقف ها نباشن تا در این امر خداپسندانه مشارکت کنن. سوالی که از حجت الاسلام عادل، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف پرسیدم: اون تبلیغات و اطلاع رسانی لازم در این زمینه شاید اونطور که باید شاید صورت نگرفته، برنامه دارید برای اینکه حالا یه مقداری بیشتر مردم آگاه بشن راجع به طرح‌ها و کارهایی که انجام شده؟
بله، قطعا همونطور که فرمودید این کار نیاز داره که اطلاع رسانی کافی روش انجام بگیره تا عموم مردم ازش آگاه بشن و ما هم در کنار در واقع اون برنامه‌ریزی اولیه که انجام شد، بسته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی این موضوع رو هم دیدیم. الحمدلله دوستانمون در روابط عمومی هم که حضور داشتن در اون تیم اجرایی اولیه کاملا همراهی کردن، یک بسته جامعه دیده شده. اما خب الان عرض کردم این اولا که به خاطر شرایط یه مقدار شاید تحت شعاع شرایط فعلی جامعه قرار گرفت، ولی اطلاع رسانی های اولیه انجام گرفته. ما در حوزه های مختلف خبری، رسانه‌ای کارهای اولیه‌اش انجام دادیم. دوستانمون در ادارات اوقاف، دفاتر مشاوره و انجمن های یاوران وقف که مثلا اینها با شبکه خیرین خب مرتبط هستند، اطلاع رسانی ها رو انجام دادن. اما نه، واقعا یک بسته ویژه‌ای رو میطلبه که این هم طراحی شده، پیش‌بینی‌هاش انجام گرفته.
در عین حال اگر شما هموطن گرامی تمایل دارید که در این امر خداپسندانه، یعنی بحث وقف جمعی، به عنوان کار مشارکتی حضور داشته باشید، میتونید با مراجعه به صفحه رسمی سازمان اوقاف و یا مراجعه به سازمانهای اوقاف در استانها و شهرهای خودتون اطلاعات بیشتری را به دست بیارید.
خب متشکرم از آقای عابدینی عزیز. نمونه هایی رو از کارهای گروهی موفق با مسئولینشون مطرح شد و نکاتی رو از زبانشون شنیدیم. دست شما درد نکنه. ساعت 10:39:15 است و در ادامه برنامه روبرا خواهش میکنم که گفتگوی تلفنی من رو بشنوید با سکر خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. عرض کنم خانم دکتر، یه مقداری از بحث کار گروهیمون رو و کار تیمی رو می‌خوایم معطوف بکنیم به بحث شراکت تو کارهایی که حالا انجام میشه یا بعضیا قرار دارن که یا قصد دارن که به شراکت کاری رو انجام بدن، گروهی کار رو انجام بدن، این قرارداد شراکت کاری چی هست؟ برامون توضیح بدید که در آغاز شراکت بایستی به چه نکاتی توجه داشته باشید.
بله، نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید. خب ما میبینیم که به هر حال شراکت هایی که بین افراد انجام میگیره معمولا دچار چالش میشه، دچار مشکل میشه و به هر حال علتش هم این هست که ما در آغاز شراکت یک سری مسائل رو پیشبینی نکردیم.
بله.
ببینیم، بر اساس ماده 571 قانون مدنی، قرارداد شراکت یک در واقع قرارداد کاری هستش و از انواع قراردادهای سرمایه گذاری محسوب میشه که قانون مدنی اجازه تنظیم و اجرای این قراردادها رو به افراد داده. ببینید، در خصوص شراکتی که حالا در یک کاری شکل میگیره، علت اصلی شراکت این هست که معمولا طرفین خب خودشون به تنهایی شاید توان انجام یک سری کارها رو یا تأمین هزینه های یک کسب و کار رو به صورت کامل نداشته باشن.
بله.
این هست که خب در این شرایط دو یا چند نفر با هم توافق میکنن که هر کدومشون بخشی از کار یا هزینه رو به عهده بگیرن و با هم شروع کنن یک کسب و کاری رو. حالا اگر این کسب و کار بر اساس یک سری اصولی که به هر حال مهم هست آغاز بشه، میتونه یک شراکت مفید باشه. از جمله این ویژگی ها این هست که ببینید، شراکت باید بر مبنای شایستگی افراد و نیاز به مهارت ها صورت بگیره، نه از روی سلیقه شخصی. من خدمت دوستان عرض کنم که ببینید، شراکت در کسب و کار شاید به اندازه انتخاب همسر مهم باشه و به همون اندازه در زندگی تاثیرگذار. چون ببینید، شما وقتی که با یک فردی شراکت میکنید، هزینه‌تون، وقتتون، تلاشتون، منابع بر حال ذهنیتون، فکریتون رو دارید با شریکتون به اشتراک میگذارید.
بله.
و اگر شریک فرد مناسبی نباشه، خب صدمه بزرگی رو به زندگی شما وارد میکنه و چنان که میبینید در بر حال شرکت هایی که ورشکست میشن و اینها، تبعاتش رو میبینید که چقدر گسترده هست.
بله.
مسئله مهم در انتخاب شریک این هست که مهارت های تکمیلی داشته باشن شرکا، یعنی ما بتونیم یک تیم داشته باشیم با مهارت های مکمل.
بله.
تا هر کدوم از اعضا بتونن یک نقشی رو به عهده بگیرن و تکمیل کننده مهارت های همدیگر باشن. این هستش که به هر حال اگر این مهارت ها مکمل نباشه، مهارت های شرکا همه یکسان باشه، خب مجبورن یک سری کارها رو برون سپاری کنن در همون ابتدای شروع شراکت، و خب شرکتی که هنوز پا نگرفته متحمل هزینه های زیادی میشه.
بله.
و معمولا کسب و کارهای نوپا با مشکل مواجه خواهند شد. ولی اگر مکمل باشن، یک سری کارها رو خب شرکا بلدن، یک سری شما بلدید، شاید نیاز کمتری به برون سپاری باشه. مسئله بسیار مهم دوستان عزیز، احترام متقابل برای شراکت در کسب و کار هست. ببینید، ما باید تصور کنیم که هم ما و هم شریکمون امتیازات و سهم‌های نسبتاً مساوی داریم در کسب و کار. حالا همون وقت که شما هزینه کردید، ممکنه اون هم کرده باشه، شریکتون هم کرده باشه، همون وقت که شما زمان و انرژی می‌ذارید، بنابراین اینجا برتری و توافقی وجود نداره بین شرکا. ما به کمک هم و به کمک در حال مهارت همون میتونیم به موفقیت برسیم. بنابراین مسئله بسیار مهم همفکر بودن بین شرکا هستش در کسب و کار. اینکه شرکا متعهد باشن نسبت به این شراکت خیلی مهمه، در مراحل اولیه تفاهم داشته باشن. مسئله مهم اهمیت داشتن ذهن باز و قابل انعطاف. متاسفانه ما کمتر داریم این ویژگی رو کلا در بین افراد جامعه. ما معمولا تعصب و جمود داریم روی ایده های خودمون، برای نظرات خودمون. ببینید، وقتی یک شراکتی شکل میگیره، ما باید در حال بپذیریم اگر ایده ما جواب نمیده یا با شکست مواجه شده.
بله.
دیگه منابع بر حال زمانی و مادی رو هدر ندیم، بپذیریم این ایده بر حال زمانش منقضی شده، ایده های دیگر رو امتحان کنیم.
درست.
مسئله مهمتر مسئله سازگاری شخصیتی بین شرکا هست. خدمت دوستان عرض کنم، طبق تحقیقات دانشگاه آکسفورد، اگر شرکا هر حال با همدیگر همراه باشن و هم فکر باشن، 80% شاید از سختی های مسیر کارآفرینی کم خواهد شد.
بله.
انشاءالله به این اصول در انتخاب شریک و شروع شراکت توجه کنیم.
بسیار خوب. خانم دکتر، یه فاصله بگیریم، شما جاتون رو تعقیب بدید چون صداتون قطع و وصل میشه. دوستان مجدد ارتباط برقرار میکنه، انشالله صدای با کیفیت تری داشته باشیم. 10:44 دقیقه و 44 ثانیه، شبکه رادیو معرف، برنامه روبرا.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبرا.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
به نظر شما چه ضرورتی داره که ما با هم کاری رو انجام بدیم، کاری رو تیمی و گروهی انجام بدیم و منافع این کار جمعی و گروهی چیا هست؟ شما پاسخ دادید پیامکی و تلفنی. آقای محمد امین جعفری مقدم از قم گفتن یکی از دلایل انفرادی کار کردن اینه که اگه انگیزه و همت باشه حتما به نتیجه میرسه. البته بعضی وقتا کار معطل مشارکت دیگران میمونه و کلن انجام نمیشه. حالا ایشون نمیدونم موافق کار گروهی بودن موافق کار انفرادی بودن، که بیشتر به نظرم میگه که کار انفرادی بهتره. اینم نظر ایشون هست. آقا محسن از تهران میگن که درستکاری و اعتماد پایه و اساس یک کار گروهی موفقه. 912-3795 قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. من کار جمعی رو خیلی دوست دارم، ولی زمانی که مدرسه میرفتم چون چشمم ضعیف بود من رو تو کار جمعی و یا بازی شراکت نمیدادن و برخورد خانواده و فامیل ها خیلی آزاردهنده بود. 990-84-59 اینم خیلی مهمه. اگه قراره که ما کار جمعی رو از داخل خانواده شروع بکنیم، بایستی به چه نکاتی توجه داشته باشیم که انشالله برنامه های فردا و پس فردای ما رو گوش کنید و این سوالات رو بهش پاسخ خواهیم داد. مجدداً خدمت خانم دکتر کاظمی سلام عرض می‌کنم. خانم دکتر، تو بخش اول راجع به قرارداد شراکت کاری صحبت کردید. حالا در ادامه این قرارداد شراکت اگر اختلافی بین شرکا اتفاق بیفته، در واقع سازوکار شکایت از شریک کاری تحت چه عناوین مجرمانه امکان پذیر هست و چه سازوکاری داره؟ سه دقیقه یا چهار دقیقه خواهم دکتر انشالله.
بله، این هم مسئله مهمی هست که شما اشاره فرمودید. من مهمترین و متداول‌ترین اختلافاتی که بین شرکا معمولاً ایجاد میشه و پرونده هایی که تشکیل شده رو خدمتتون عرض میکنم. گاهی اوقات اختلافات بین شرکا اختلاف قراردادی هست، یعنی مشکل شرکا از جنس توافقات و قراردادهایی است که فیما بینشون صورت گرفته. به این صورت که ببینید گاهی اوقات ما با پرونده های مواجه هستیم که قرارداد بین شرکا به صورت کتبی در نیامده، یا اگرم مکتوب شده به صورت کامل همه شرایط و همه تعهدات مکتوب نشده و شرکا در مقام استناد و اثبات قرارداد با بدقولی طرف مقابل با مشکل مواجه میشن و چون مکتوب هم نشده اثباتش به سختی صورت میگیره. من به خدمت همه دوستان توصیه میکنم هر گونه قراردادی رو، هر چند قرارداد کوچک و هر چند با نزدیکترین افرادتون، اصلا با پدر، بین پدر و فرزند شما تصور کنید، بین دو تا برادر، بین زوجین، حتی تا این حد هر گونه قرارداد و تعهد فیما بین رو حتما به صورت کامل مکتوب کنن و به امضای طرفین و شهود حتما برسونن که اگر مشکلی ایجاد شد اینها بتونن بر اساس قراردادشون اثبات کنن به هر حال مسئله رو. گاهی اوقات قرارداد کامل تنظیم شده بین شرکا، اما یکی از شرکا نقض تعهد میکنه و قرارداد رو رعایت نمیکنه. در این صورت شرکای دیگر میتونن الزام به ایفای تعهد رو از اون شریکی که نقض تعهد کرده به هر حال از دادگاه تقاضا کنن، دادخواست بدن و با استفاده از اختیارات قانونی که به هر حال وجود داره یا شریک رو ملزم کنن تعهداتش رو انجام بده، یا میتونن به هر حال قرارداد رو فسخ کنن و حتی میتونن مطالبه خسارت هم داشته باشن.
بله.
مورد دیگری که بسیار در شراکت ها ما میبینیم وجود داره در پرونده ها بحث کلاهبرداری هست.
درست.
کلاهبرداری جرایم علیه اموال هست، از جرایم درجه 4 در قانون مجازات اسلامی شناخته شده. بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعریف شده کلاهبرداری که هر کس از راه حیله و تقلب مردم رو به وجود شرکت یا تجارتخانه یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بده یا از اسامی و عناوین مجعول استفاده کنه و به طور کلی با استفاده از تقلب یک سری وجوهی رو یا اموالی رو یا اسنادی رو یا حواله هایی رو از مردم تحصیل کنه و از این راه اموال مردم رو ببره، کلاهبردار محسوب میشه. و علاوه بر رد مال به صاحبش، یعنی اون مال به هر حال برده شده رو باید به ساحلش برگردونه، به حبس از 1 تا 7 سال هم محکوم میشه و جزای نقدی هم معادل اون مالی که کلاهبرداری کرده در انتظارش هست، جزای نقدی داره. خب ببینید، اگر خب شرکا به هر حال بیان یک سری ادعاهای ماهی بکنن، بگم من فلان مقام رو مثلا دارم، فلان پست رو مثلا دارم، فلان مثلا سرمایه رو دارم، و از این طریق شما میبینید دیگه این شرکت های هرمی و این مواردی که کلاهبرداری شده تماما از این طریق بوده و کلاهبرداری محسوب میشه و افراد مال باخته تحت این عنوان میتونن شکایت کنن از طرف مقابل. باز مسئله مهمی دیگری که داریم در رابطه بین شرکا ایجاد میشه خیانت در امانت هست. ببینید، هنگامی که یک مالی از طرف مالک یا فردی که حالا وکیل مالکه یا اجازه داره از طرف مالک به شخصی سپرده میشه، اصطلاحا امانت داده میشه به شخص دیگری که اون فرد حالا اون مال رو به کار میگیره و پس از مدتی اون مال رو برگردونه به مالک اصلی یا به مصرف معینی برسونه، ولی اون شخصی که مال رو به هر حال دریافت کرده این مال مورد نظر رو با سوء نیت به ضرر مالکین یا به هر حال مفقود میکنه یا استعمال میکنه یا استفاده شخصی میکنه، در این حالت هستش که خیانت در امانت صورت گرفته و اون فرد خائن در امانت محسوب میشه. بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی، هر کس از اسناد سفید مهر یا سفید امضا به هر طریقی استفاده کنه به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و هر کس اموال منقول و غیر منقول بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی از قبیل چک، سفته، قرض و سایر موارد رو که به عنوان اجاره یا امانت یا رهن در اختیارش قرار گرفته به هر حال سوء استفاده کنه و این موارد رو مسترد نکنه به مالکش، خیانت در امانت رو مرتکب شده و به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. این اصلا ما توصیه هم به دوستان این هست به هیچ عنوان حالا چک سفید امضا یا این موارد رو یا صفحه در حال سفید رو در اختیار حتی نزدیکتر، من تأکید میکنم حتی نزدیکترین افرادشون به هیچ عنوان قرار ندن تا انشاءالله دوچار به هر حال مال باختگی و اینها نشود.
انشاءالله. متشکرم. سرکار
خانم، سلامت باشید. موفق باشید.
سلامت
باشید.
خدا نگهدار. سلامت باشید. بله، در بخش گفتگوی با سرکار خانم دکتر کاظمی و پرسش و پاسخ حقوقی، دانش حقوقی خودمون رو می افزاییم در ارتباط با موضوعاتی که طرح میکنیم تو برنامه. دست شما در نکنه. خیلی ممنون از پیامک‌های خوبتون، از تلفن ارزشمندی که داشتید، از اینکه وقت گذاشتید برنامه خودتون رو گوش کردید، ممنون و سپاسگزارم. تا 9:30 دقیقه فردا شما رو به خدا میسپارم. فراموش نکنیم که منشأ گرفتاری‌های بشر فراموشی خداست.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی یا پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
هنوز پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز در سینه من در سینه من در سینه من آتش پنهان من تویی آغاز من تو بودی آغاز من تو بودی آغاز من تو بودی
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه‌ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری
رهنمود
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری
یک سفارش دیگری که در این زمینه می کنم مربوط به اقتصاد مقاومتی است. خب شما می دونید اقتصاد مقاومتی که به حمدالله مطرح شد، سیاستاش اعلام شد، مورد استقبال صاحب نظران اقتصادی و سیاسی و غیره قرار گرفت. اسم اقتصاد مقاومتی هم تکرار میشه زیاد. حالا چقدر اقتصاد مقاومتی در کشور پیشرفت کرده؟ بحث الان من نیست. من البته خیلی خوشنود نیستم از مقدار پیشرفت این فکر، این بنیان مهم در کشور، لکن به هر حال یه حرکتی وجود داره. یکی از پایه‌های محکم اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیانه. یکی از اون اساس کار در اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیانه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاوم. یکی از اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند. چطور نقش ایفا کنند؟ خب این طراحی لازم داره، طراحی لازم داره. چجور جوان های ما نقش ایفا کنن در اقتصاد مقاومتی؟ من جواب این سوال رو از شما میخوام. بشینید طراحی کنید، منتظر نمونید که دیگران طراحی کنن. شما جوانهای نخبه در یکی از اجتماعات خودتون موضوع رو همین قرار بدید، چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دانش بنیان. این رو موضوع قرار بده. گروه هایی به وجود بیان، گروه هایی تقسیم بشن، کار کنن، فکر کنن، مطالعه کنن، با دست و پر در این اجتماع شرکت کنن، راه بدن. اون وقت بنیاد نخبگان از این طرحی که از درون خود نخبگان بیرون آمده حمایت کنه، پشتیبانی کنه. به نظر من یک تحول وجود میاد، هم در زمینه فکر کردن و اندیشیدن و کار کردن، هم در زمینه واقعیت روی زمین در زمینه اقتصاد قطعا تحول به وجود میاد.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا الله.